چشمش که به گنبد تو روشن چون ماه، دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ثابت ماندن نرخ رشد نقدینگی به گفته رئیس کل بانک مرکزی. همتی، کنترل کامل بر بازار پول داریم. بازار متشکل ارزی تا دو هفته آینده عملیاتی می شود.
خبرهای رئیس سازمان انرژی اتمی از پیشبرد دانش هسته‌ای و دو نیروگاه اتمی جدید در حال ساخت.
و هشدار سوریه به رژیم صهیونیستی، در صورت ادامه تجاوزات فرودگاه تل آویو را هدف قرار می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی از ثابت ماندن نرخ رشد نقدینگی در کشور خبر داد. همتی با تاکید بر اینکه کنترل کامل بر بازار پول داریم گفت، در 9 ماه ابتدای امسال رشد نقدینگی همانند سال گذشته 15% بود. عبدالناصر همتی همچنین گفت بازار متشکل ارزی به صورت نقد و الکترونیک برای خریدهای عمده و خرد تا دو هفته آینده عملیاتی می شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد جریان ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور نیز تشدید می شود. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دیشب میهمان رسانه ملی بود. کنترل کامل بر بازار ارز، جلوگیری از کاهش ارزش ریال، مقابله با فساد اقتصادی، برگشت بیش از 9 میلیارد دلار از ارز صادراتی به سامانه نیما، مراحل پیگیری حذف 4-0 از پول ملی و همچنین ایجاد بازار متشکل ارزی برای معامله اسکناس مهمترین محورهای گفتگوی عبدالناصر همتی با رسانه ملی بود. آقای همتی وضعیت ارزی کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت بر روی بازار ارز کنترل کامل داره.
وضعیت ارزی ما خیلی خوبه، اصلا ما مشکلی در این زمینه نداریم، کنترل کامل رو بازار ارز داریم، مبادی ورودی ارزمون مشکلی نداره، از نظر حجم ذخایر اسکناس به اندازه کافی داریم. ما پیشبینیمون برای یه ماه دو ماه نیست، پیشبینیمون برای یک زمان میان مدت که 2 ساله است حداقل.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 10 میلیارد دلار ارز فعال در بانک‌های خارج از کشور داریم و می‌توانیم از آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده کنیم، به نحوه ورود ارز به چرخه اقتصادی اشاره کرد و گفت از ابتدای سال تا کنون 9.2 میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده است.
جریان ورود ارز به چرخه اقتصادی تشدید خواهد شد و به تدریج انشاءالله وارد کنندگان عزیز وصل میشن به صادر کننده ها که بتونن نیازهاشون رو با همدیگه توافق کنن و بیارن. این مشکل به تدریج داره حل میشه. بله، اوایلش یه مقداری مشکل بود، البته با همه این احوال ما یه چیز نزدیک 9.2 میلیارد دلار در نیما توسط صادرکنندگان غیر نفتی عرضه شده در این مدتی که گذشته از سال.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین در بخش دیگر این گفتگو به ایجاد بازار متشکل ارزی برای اسکناس خبر داد که ظرف 1-2 هفته آینده عملیاتی خواهد شد.
انشالله من فکر می‌کنم ظرف 1-2 هفته آینده اینو عملیاتی بکنیم و این بازار متشکل ارزی برای اسکناس، یعنی در واقع صرافی‌ها و بانک‌ها هم حضوری و هم میتونن از طریق اینترنتی بتونن خرید و فروش ارز بکنن.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات مناسب این بانک در جلوگیری از کاهش ارزش ریال اشاره کرد و گفت با کنترل تراکنش‌های کارتی و چک‌های تضمینی جلوی کاهش ارزش ریال در کشور گرفته شد. رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف 4-0 از پول ملی هم گفت این مرحله در حال پیگیری است و به دولت و مجلس پیشنهاد شده تا به تدریج اسکناس‌های قبلی از چرخه خارج بشه و اسکناس‌های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
حدود 2 سال ما پیش بینی کردیم طول می‌کشه تا به تدریج اسکناس‌های جدید بیاد و اسکناس‌های قدیمی از چرخ، چون بعضی‌ها گفته بودن هزینه زیادی برای چاپ اسکناس ایجاد می‌کنه. مثلا چیکار می‌کنه؟ یعنی اون اسکناس‌های قبلی به تدریج خارج میشه، این جدیدی که باید چاپ کنیم اینا رو چاپ می‌کنیم میره.
عزم جدی بانک مرکزی برای مقابله با فساد اقتصادی. عبدالناصر همتی با تاکید بر اقدام برخی افراد سوجود در دریافت ارز برای واردات کالا گفت:
متأسفانه فساد و راند در کشور خیلی زیاده و باید وایساد پاش. یعنی باید سیستم اجرایی کشور، سیستم قضایی کشور با هم متحد باشن.
بخش پایانی صحبت رئیس کل بانک مرکزی درباره کانال پولی ایران و اروپا بود که وی تاکید کرد بدون توجه به چرخه مالی با اروپا، سیستم‌های ارزی و پولی رو برنامه‌ریزی کردیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران در حال پیشبرد دانش هسته‌ای است و دو نیروگاه اتمی جدید را که بزرگترین پروژه صنعتی کشور است در دست ساخت دارد. علی اکبر صالحی در گفتگو با رسانه ملی افزود ایران در همه حوزه‌های صنعت هسته‌ای طراح است و در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی ندارد.
ما در همه تقریبا امور و یا حوزه‌های صنعت هسته‌ای می توانیم بگیم طراحیم. یعنی مثلا شما فرض کنید سانتریفیوژ می‌خواید، کافیه اون مصرف کننده سانتریفیوژ یا سفارش دهنده سانتریفیوژ بگه من سانتریفیوژی با این مشخصات، ما میتونیم طراحی بکنیم. اکتشاف و استخراج ما با قدرت داره میره جلو. ساخت نیروگاه های جدید، خب ما الان دو تا نیروگاه جدید بوشهر 2 و 3 که بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاریه، بزرگترین پروژه صنعتی کشوره، الان داریم میسازیم. ما تو آرندی هیچ محدودیتی نداریم. ما داریم روی سانتریفیوژای IR4 رو الحمدلله تموم کردیم، IR2 رو تموم کردیم، یعنی کارهای تستش الان میتونیم تولید انبوه بکنیم.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد اگر شورای امنیت برای متوقف کردن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه چاره اندیشی نکند، دمشق فرودگاه تل‌آویو را هدف قرار خواهد داد. بشار جعفری در نشست شورای امنیت درباره غرب آسیا افزود حملات اسرائیل باعث نخواهد شد تا سوریه از حق قانونی خود برای بازپسگیری بلندی‌های اشغالی جولان عقب نشینی کند. در این نشست اسحاق آل حبیب نماینده کشورمان در سازمان ملل هم گفت مقابله نکردن با اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی آن را گستاخ‌تر کرده است و دنیا باید به لجام گسیختگی این رژیم پایان دهد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل هم سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا و برگزاری نشست ضد ایرانی ورشو را محکوم به شکست دانست و گفت مسکو در این نشست شرکت نخواهد کرد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل دنی دنون سفیر اسرائیل دوباره از شورای امنیت خواست در برابر موشک‌ها و نیروهای ایرانی و هزینه‌هایش در سوریه کاری کند. سفیر سوریه اما حمایت‌های آمریکا را باعث گستاخ‌تر شدن اسرائیلی‌ها خواند و البته این را هم گفت که دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد، ما جولان را پس می‌گیریم.
ان استعاده الجولان السوري المحتل هو حق ثابت للجمهوريه العربيه السوريه.
آل حبیب سفیر ایران در سازمان ملل مستند به آمار سخنرانی کرد. از 15 جنگی گفت که رژیم صهیونیستی به راه انداخته، از اینکه به همه همسایگانش تجاوز کرده و چون دارای انواع سلاح‌های کشتار جمعی است ایران را به نابودی با سلاح هسته‌ای تهدید کرده. در ادامه نشست شورای امنیت اما سفیر ایران شورای امنیت را به ناکارآمدی متهم کرد. از نگاه آل حبیب به خاطر همدستی آمریکاست که اسرائیل باید بابت جنایت‌هایش جایزه بگیرد و تشویق شود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه اختلاف با رسانه‌های آمریکایی از سخنگوی کاخ سفید خواست دیگر نشست خبری برگزار نکند. دونالد ترامپ گفت علت اینکه سارا ساندرز نشست خبری برگزار نمی‌کند این است که پوشش خبری وی از طرف برخی رسانه‌ها بسیار بی‌ادبانه و غیر دقیق بوده است. ترامپ افزود به سخنگوی کاخ سفید گفتم دیگر به خود زحمت ندهد و نشست خبری برگزار نکند. روابط رئیس جمهور آمریکا و رسانه‌های این کشور در 2 سال گذشته تنش‌آلود بوده و ترامپ بارها با خبرنگاران رسانه‌های مختلف در افتاده و بسیاری از رسانه‌های این کشور را جعلی و دروغین خوانده است. ترامپ سال گذشته در جریان یک کنفرانس خبری در واشنگتن خبرنگار تلویزیون CNN را وحشتناک، بی‌ادب و دشمن ملت آمریکا خواند و او را اخراج کرد. خبر دیگر این که همزمان با ادامه اختلافات درباره بازگشایی دولت آمریکا، سنای این کشور فردا پنجشنبه لایحه پیشنهادی ترامپ را برای پایان دادن به تعطیلی دولت به رأی می‌گذارد. اما دموکرات‌ها اعلام کردند به این لایحه رأی نخواهند داد. بخشی از دولت آمریکا از 33 روز پیش تعطیل است.
چهل سال ایستادگی،
چهل سال پیشرفت.
با وجود اینکه حدود 200 سال از آغاز ساخت زیردریایی‌ها در جهان می‌گذرد، ایران کمتر از 20 سال است که وارد این عرصه شده، اما توانسته در همین مدت کوتاه در جمع 10 کشور سازنده زیردریایی در جهان قرار بگیرد.
داشتن زیردریایی توسط هر کشوری میتونه قدرت نظامی اون کشور رو بسیار افزایش بده. ایران قبل از انقلاب 4 زیردریایی از آمریکا خریده بود، اما پس از پیروزی انقلاب آمریکا از تحویل دادن این زیردریایی‌ها به کشورمون خودداری کرد. پس از امتناع آمریکا، ایران تلاش کرد در سال 1369 از شوروی اون زمان 3 فروند زیردریایی کلاس کیلو با نام‌های طارق، نوح و یونس خریداری کنه. غربی‌ها که از قدرتمند شدن ایران خوششون نمی‌اومد، بعد از تحویل این 3 زیردریایی دست به تحریم ایران زدن. اما تلاش متخصصان دریایی کشورمون در نخستین گام در بهمن 81 با ساخت زیردریایی به نام سابحات 15 به بار نشست. زیردریایی که کارش عملیات تجسسی در آبهای کم عمق تنگه هرمز بود.
که بشه به سهولت تو منطقه هدف زیر آب بتونی راحت از کابین پیاده بشه و به مور معمولش بره و راحت سوار بشه.
مدتی نگذشت که متخصصان و پژوهشگران ایرانی جلوه دیگری از توانایی‌های خود رو نشون دادن. اون هم ساخت زیردریایی به نام قدیر بود که از کارآمدی بالایی برخوردار بود. قابلیت بالای این زیردریایی در جدا شدن از اسکلت در 30 ثانیه و حمل و شلیک موشک ضد کشتی ایران را جز سازندگان زیردریایی قرار داد. هم اکنون 21 فروند از این زیردریایی در حال انجام ماموریت هستند.
در آستانه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، فرمان الحاق زیردریایی جمهوری اسلامی ایران قدیر 955 را به ناوگان جمهوری.
سومین اقدام متخصصان ایرانی ساخت زیردریایی‌های نیمه سنگین با وزن 600 تن بود. زیردریایی به نام فاتح که دارای 4 محفظه شلیک موشک و 8 مین زیرسطحی است. زیردریایی که میتونه در عمق 200 متری آب به مدت 35 روز به گشت زنی بپردازه.
خبرهای خوشی رو برای ملت عزیزمون داریم. زیردریایی فاتح در دهه فجر ان شاءالله رونمایی خواهد شد و ان شاءالله
پس از ساخت زیردریایی قدیر و فاتح، دانشمندان ایرانی دست به کار بزرگتری زدن. اون ساخت زیرسطحی سنگینی به نام بعثت بود. زیردریایی که 60 متر طول داره، 6 لانچر پرتاب اژدر و 1300 تن وزن و میتونه به عمق 300 متری اقیانوس ها نفوذ کنه.
ایران به جمع 10 کشور سازنده زیردریایی در جهان پیوست.
اصحاب رسانه و خبرنگاران امروز در اعتراض به بازداشت غیرقانونی مرزی هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تیوی در آمریکا، مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع می‌کنند. این تجمع از ساعت 10:30 آغاز می‌شود.
زلزله به بزرگی 4.4 ساعت 3:20 دقیقه بامداد فاریاب در استان کرمان را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
و سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش بینی کرد. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در دو بازی پایانی مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا، دیروز تیم ملی قطر با 1 گل بر تیم عراق پیروز و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. گل قطری را بسام راوی دقیقه 62 از روی یک ضربه کاشته به زیبایی به ثمر رساند. همچنین طارق همام، هافبک استقلالی تیم عراق، به دلیل مصدومیت دقیقه 36 زمین بازی را ترک کرد. در دیگر مسابقه نیست، تیم ملی کره جنوبی در ماراتنی 120 دقیقه‌ای به سختی از سر تیم بحرین گذشت. این بازی در وقت عادی 1-1 وی به پایان رسید، اما در وقت اضافه کره‌ای یک گل دیگر به ثمر رساندند و با برتری 2-1 به جمع 8 تیم برتر پیوستند. بازی‌های مرحله 1/4 نهایی نیز فردا آغاز می‌شود. تیم ملی ایران ساعت 19:30 دقیقه با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر مقابل تیم ملی چین در ابوظبی به میدان می‌رود. در دیگر مسابقه فردا تیم ملی ژاپن با ویتنام ساعت 16:30 دقیقه دیدار دارد. پس فردا نیز استرالیا با امارات و کره جنوبی با قطر برابر هم قرار خواهند گرفت تا 4 تیم دور نیمه پایانی مشخص شود. همچنین تمرین دیروز ملی‌پوشان کشان با حضور گسترده خبرنگاران از جمله رسانه‌های چینی در زمین کریکت ابوظبی برگزار شد. خبرنگاران چینی ضمن پوشش این تمرین به دنبال گرفتن اطلاعاتی از تیم ایران بودند. نشست خبری سرمربیان هم امروز برگزار می‌شود و مارچلو لیپی سرمربی تیم چین ساعت 15:30 دقیقه و کالوس کیروش سرمربی تیم ایران ساعت 16:30 دقیقه پاسخگوی سوال مقالات خبرنگاران خواهم بود. 39 دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهانی پهلوان غلامرضا تختی با شرکت 10 تیم خارجی و 60 کشتی داخلی فردا در اندیمشک آغاز خواهد شد. در هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران امروز تیم سرنشین شهرداری ورامین با فولاد سیجان، خاتم اردکان با شهروند عراق، شهرداری گنبد با پیکان تهران، پیام خراسان با عقاب نیروی هوایی، شهرداری ارومیه با شهرداری تبریز و کاله مازندران با دورنای ارومیه برابر هم قرار می‌گیرند. و در آغاز مرحله رفت دوره یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا دیشب تیم خطافه با یک گل والنسیا را شکست داد. امشب نیز سویا با بارسلونا و فردا اسپانیول با بتیس و رئال مادرید با خیرونا دیدار خواهند کرد. و از دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس امشب تیم منچستر سیتی برابر برتون قرار می‌گیرد. من سیتی در بازی رفت با نتیجه پرگل 9-0 به پیروزی رسید. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین، شنوندگان رادیو ایران، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. سومین روز از بهمن ماه سال 1397، ساسان رئیسیان هستم به اتفاق دوستانم در پیک بامدادی امروز با شما. ابتدا عناوین گزارش‌های امروز.
رونق اقتصادی در دستانداز سرمازدگی هوا و گرمازدگی قاچاق.
منشأ اختلاف نظرها درباره علت رشد منفی 2.5% حکایت از این واقعیت داره که پایش دقیقی بر محصولات کشاورزی اعمال نمیشه.
تزیین سفره اشرافیگری با الماس سیاه ایرانی،
از برگر خاویار گرفته تا خوراک خاویار با سس‌های چند مزه اروپایی.
و واقعی شدن مؤلفه‌های قدرت در مسیر 40 ساله انقلاب.
علوم استراتژیک از تغییر در هندسه قدرت در جهان پسا انقلاب اسلامی میگوید. تغییر هندسه قدرتی که فقط یک نتیجه آن تغییر جزیره ثبات منافع آمریکایی‌ها از ایران به شبه جزیره عربستان، البته با برچسبی دیگر.
صبحتون بخیر. امروز هم با پیک بامدادی با شما هستیم با شماره پیامکی 3610. کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اشتغالزای اقتصاد محسوب میشه، اما آمارهای جدید از رشد منفی این بخش شکایت داره که خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست. اما این رشد منفی رو برخی از کارشناسان به سرمازدگی امسال مربوط میدونن. برخی هم معتقدن تولید محصولات کشاورزی هیچ کاهش رشدی نداشته، بلکه حتی افزایش هم داشته. اما علت کاهش آمارها مخفی کردن رقم واقعی تولید کشاورزی توسط دلالان برای قاچاق و یا کم اسهاری در صادرات برای واریز نکردن ارز صادراتی به بازار کشور. گزارشی از همکارم نوچبایی.
اوایل فروردین در حالی که مردم و کشاورزان انتظار هوای مطبوع و باران بهاری رو داشتن، برف نابهنگام و سوز سرما خبر خوبی برای کشاورزان برخی استان‌ها نبود. مسئولان جهات کشاورزی برخی استان‌ها در گفتگو با پیک بامدادی،
اون چیزی که مسلم است کلا خسارت داریم، ولی فکر می‌کنم در بخش حصه دار شاید بیش از 70 شاید 100% باشه.
متأسفانه با در اثر بارش برف که اتفاق افتاده بین 30% تا 100% تا کامل اینها متحمل خسارت شدن.
گزارش آمار اقتصادی مرکز آمار نشون میده بخش کشاورزی در سالی که بهارش با سرما و برف همراه بوده رشد کاهشی داشته و در 6 ماه نخست امسال به منفی 2.5% رسیده. اولین پرسش اینه که آیا این سرما بوده که بخش کشاورزی رو منقبض کرده؟ آقای رادفر مدیر طرح و برنامه امور بازرگانی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اوایل تابستان این موضوع رو رد و تأکید کرد بود که تکانی سرما اصلا روی باغبانی تأثیر نداشته و تنها ممکنه موجب کاهش صادرات میوه بشه.
این باغبانی کشور
اصلا این تکانه سرما بهش هیچ روش هیچ تغییری نخواهد داشت، کاملا میتواند میوه مورد نیاز کشور رو تامین کنه. امسال شاید صادرات ما کمتر بشه نسبت به سال قبل.
سراغ آقای نورایی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی رفتیم تا در خصوص کاهش تولیدات کشاورزی بپرسیم. آقای نورایی سرمازدگی رو عامل کاهش تولیدات کشاورزی میدونه و میگه امسال به دلیل کاهش تولید و نجومی بودن قیمت میوه‌ها بازار صادرات با رکود روبرو بوده.
به دلیل سرمازدگی در فروردین و اردیبهشت کاهش تولید خیلی زیادی رو داشتیم. امسال متاسفانه به دلیلی که ما کاهش تولید داشتیم و قیمت‌های نجومی بود، بازار صادراتی ما قابل مقایسه نبود.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های جهاد کشاورزی کاهش تولید محصولات کشاورزی به علت سرمازدگی رو قبول نداره و معتقده اگرچه در بخشی از محصولات کشاورزی کاهش تولید بود، اما در برخی بخش‌ها هم افزایش رخ داده و سرجم تولید با افزایش 1.5 برابری تولید در مقایسه با سال گذشته روبرو بوده. آقای کاظمی:
در مجموع هرچند در بخش باغبانی ما از 21 میلیون تنی که سال جاری داریم نسبت به سال گذشته یه مقدار تولیدمون کاهش پیدا کرده، اما در سایر بخش ها افزایش داشتیم و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته کل تولیدات بخش کشاورزی در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 1.6% ما افزایش تولید رو در مجموع تجربه خواهیم کرد.
البته آقای کاظمی از آمار پژوهشکده در بخش صادرات تولیدات کشاورزی هم راضی بوده و میگه صادرات محصولات کشاورزی به نسبت سال قبل افزایش خوبی داشته.
ما خوشبختانه امسال تا الان که من خدمتتون هستم صادراتمون نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته.
اما جدای از آمار صادرات و تولید، گزینه سومی هم ممکنه مطرح باشه. مدیر جهاد کشاورزی دو استان ایلام و خوزستان در گفتگو با ما از کم اظهاری کشاورزان خبر میدن، اون هم در محصولی مثل گندم. این کم اظهاری زمینی فروش اون رو به دلالان فراهم میکنه و طبیعتاً در چرخه آمار تولید کشور محسوب نمیشه. آقایان میری و چنگلوایی رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام و خوزستان:
گندم این بیشتر پیش اومد. ببین قیمت تضمینی گندم نسبت به بازار یه مقدار کم بود، کمتر بود. به خاطر رقابتی اونچنان نداشتن که با قیمت تضمینی به دولت بفروشن، با قیمت تضمینی یه مقدار خودشون میرفتن و جای دیگه میفروختن. این بود که بخشی هم این باعث شد که آمار اصل گندم پایین بیاد. این در برخی از محصولات اینجوری شد.
همه گندم در خرید تضمینی نمیاد. بخشی از اون رو کشاورز نگه می‌داره برای بذر سال آیندهش، بخشی رو سایر مصارف داره. شما ببینید وقتی کسایی باشن با قیمت بالاتر بخرن، خب قطعاً کشاورز عقل اقتصادی داره دیگه، میده به جایی که ممکنه بیشتر از قیمت تضمینی هم حتی باشه و من این هم نیست.
هرچند که آقای کاظمی رئیس مؤسسه پژوهش‌های کشاورزی جهاد کشاورزی کم اظهاری کشاورزان رو رد کرده، اما تایید می‌کنه که به علت تفاوت قیمت برخی از محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه قاچاق انجام میگیره.
هرچند که به هر حال تو زمینهای مختلف بعضی از رخدادها رو نمیشه انکار کرد، ولی اینطور نیستش که محصول رو کشاورز تولید کرده باشه به دلیلی که خودش یا فرآیند بعد از تولید ممکنه صادر بخواد بکنه این رو عرضه نکنه به بازار. ما هم یه برآوردهایی رو داریم به خاطر تفاوت قیمتی که بین ما که خرید میکنیم و همینطور برخی از کشورهای همسایه احتمال قاچاق ممکنه وجود داشته باشه. اینم دور از انتظار نیست، به هر حال اون طرف قیمت رو بیشتر میخرن، ممکنه اتفاق بیفته.
منشأ اختلاف نظرها درباره علت رشد منفی 2.5% که ادی اون رو ناشی از کم اظهاری کشاورزان و ادی قاچاق محصولات کشاورزی و یا سرمازدگی رو عنوان میکنن، حکایت از این واقعیت داره که پایش دقیقی بر محصولات کشاورزی اعمال نمیشه. پایش محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف علاوه بر کمک به برنامه‌ریزی تولید میتونه نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشه.
این پیک بامدادی است.
اما شنونده پیامک زدن که فروش متادون برای برخی پزشکان عمومی شده یک دکون دستگاهی با ماهی 10 میلیون تومان سود. اگه میشه این کار فقط به مرکز دولتی واگذار بشه. دوست عزیز گفتن که پزشکان محترم متادون رو متاسفانه به نرخ دولتی میگیرن و آزاد میفروشن. 3610 در اختیار شماست. کارشناسان مدت هاست درباره انقراض ماهیان خاویاری هشدار میدن، اما اتحادیه های مرتبط با رستورانداری میگن مصرف این خاویار در رستوران های برخی مناطق مرفه شهر افزایش پیدا کرده. این افزایش مصرف داخلی خاویار جدای از تأثیر بر تشدید روند انقراض و کاهش صادرات و ارزاوری، از سبک زندگی اشرافیگری حکایت داره که نیازمند اقدامات فرهنگی. گزارشی از غلامرضا بخشی.
این روزها شاهد تبلیغات گسترده سرو غذاهای خاویاری در رستوران‌های خاص هستیم. از برگر خاویار گرفته تا خوراک خاویار با سس‌های چند مزه اروپایی. البته اگه کارمند ساده باشی باید حقوق یه ماه کارت رو برای دو تا خوراک خاویار هزینه کنی.
خاویارمون بلوگا هستش، من خدمتتون عرض کنم. دو نوعه، یه نوعش پرورشیه که 50 گرم سرو، یعنی هم 50 گرمه هم 25 گرمه، هم به صورت 1 گرمی اردو مانند میاد که خیلی کمه. 50 گرمش رو ما اگه بخوایم سرو کنیم 460 تومان هستش که حالا هر جوری که شما دوست داشته باشین، با پوره، با نون توست، با پنیر، پیاز، کره، یعنی میتونید خودتون انتخاب کنین که به چه صورت براتون سرو بشه. و اینکه اون 30 گرممون هم قیمتش 640 تومان هستش.
خاویارمون مارکش بلوگا، 50 گرمش هم 750.
همین چند سال پیش بود که خوراک خاویار در سفره افطاری رستوران گردون برج میلاد بر سر زبون ها افتاد. این رستوران روز دارها رو به افطار 170 هزار تومانی دعوت میکرد که با پیگیری رسانه ها این افطاری از منوی غذای این رستوران حذف شد.
ما در واقع دوستان تو منوی خاویاری هم که داشتن با 50% تخفیف بوده که همین الان هم شما مراجعه کنید با رقم 50% تخفیف داره سرو میشه.
این غذا به عنوان خوراکی گرون قیمت و لاکچری به حساب میاد و اتفاقا نوع ایرانی اون هم قیمت بالایی داره. جالبه بدونید هر کیلوگرم خاویار بین 8 تا 14 میلیون تومان به فروش میرسه.
بهترین نوع خاویار، خاویار بلوگا امپریاله.
تو شما دارید از اینا؟
بله داریم.
یک کیلو چقدر تموم میشه؟
کیلوی 8800.
شما مشتری دارید؟
بله، بهترین نوع فروشمونه. بله،
بلوگا رقم 2ه، چون رقم 1ش تموم شده. 50 گرمی پلو شده هر بسته، اون یک کیلو شوشه 11600، تونه 580 تومانه. بله،
بعد میخرن ازتون؟
میخرن. بله،
این غذای اشرافی اونقدر گرون قیمته که شاید افراد انگوش شماری بتونن حتی مزه اون رو تست کنن. جالب اینجاست که مصرف این غذای فضایی اخیراً کلی هم افزایش یافته. آقای میر ابراهیمی رئیس اتحادیه رستورانداران:
سه برابر قیمت قبل شده، الان مصرف همه کس نیست.
الان گفته میشه که این مقدار مصرفش هم تو داخل زیاد شده نسبت به گذشته.
قبلا کمتر بود، این وسط مردم نمیرسید، کمتر بود. الان هر غذا بیشتر از نسبت قبل در 30% 40% بیشتر از قبل شده. برای مردم به سمت غذای دریایی بیشتر گرایش پیدا کردن، به ویژه خاویار. بله،
فکر میکنی چرا مصرفش بیشتر شده؟
به خاطر عرضه تقاضا. مردم دوست دارن، بالاخره بعضی دارن میخورن، با یک کلاس جره اسمون هست جره گولدار بودن میدن دیگه، بالاخره مصرف دارن.
چقدر رشد کرده مصرفش؟
30% رشد داشته.
در حال حاضر دریای خزر به عنوان بزرگترین منبع ماهیان خاویاری جهان بیش از 90% خاویار جهان رو تأمین میکنه. البته به دلیل برداشت‌های غیر مجاز از این منبع بزرگ، حیات ماهیان خاویاری در این دریا با خطر مواجه شده. تا پیش از این قریب به اتفاق خاویارهای تولیدی به دیگر کشورها صادر می‌شد و مصرف آنچنانی توی کشور نداشتیم. آقای حسینی رئیس اتحادیه چلو کبابی‌ها و غذاهای سنتی ایران:
سابقه برزن خاویار بوده، بله، ما جنبه این پول خوبی در میومد صادر میکردم، بعد صادراتش استفاده میکردم.
ولی الان بیشتر داخل استفاده میشه؟
الان هم داخل هم مصرف.
اما حالا انگار اوضاع تغییر کرده و هستن کسانی که خوراک خاویار به دهنشون مزه کرده. استاد دانشگاه و جامعه شناس:
متاسفانه نشان دهنده ظهور
سبک زندگی اشرافیگری، دور شدن از خوی و خصلت سبک زندگی اسلامی ایرانی، دور شدن از فضای معنوی اقتصاد مقاومتی است و چشم هم چشمی و بروز آسیب‌های اجتماعی است.
سرو خاویار در رستوران‌های لاکچری در حالی اتفاق می‌افته که به علت کاهش جمعیت ماهیان خاویاری، صید این ماهیان در دریای خزر ممنوع شده و اونچه که در رستوران‌ها عرضه میشه نوعی خاویار وحشی که به صورت غیر قانونی استحصال میشه.
خب گزارشی شنیدید درباره افزایش 30% مصرف خاویار در کشور و رستوران‌های لاکچری. آنچه که شنیدید در گزارش، شما شنوندگان گرامی به 30610 میتونید نظرات خودتون رو انعکاس بفرمایید. پیک بامدادی رو میشنوید.
این پیک بامدادی.
خب این روزها دانشجویان عزیز در حال ثبت نام برای ترم جدید یا نیم ترم دوم سال هستند. گزارش پایانی ما اختصاص داره به افزایش شمار دانشجویان که همکارم اکبر نژاد تهیه کردن و پرداختن به پیامدهای مثبت و منفی این موضوع در گزارش.